ساعت 7 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. با نام و یاد خدا و سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. پیش فروش بلیت پروازهای اربعین به مقصد عراق از امروز آغاز می شود. بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی، بهای بلیت پروازهای اربعین از مبدا تهران و فرودگاه‌های غرب کشور 13 میلیون تومان و قیمت بلیت پروازها از مشهد و فرودگاه‌های شرق کشور هم 15 میلیون تومان است. امروز همچنین پیش فروش بلیت اتوبوس به مقصد مرز مهران هم آغاز می شود. بهای بلیت اتوبوس تا مرز مهران 1,430,000 تومان اعلام شده است. پیش فروش بلیت قطارهای اربعین هم از دیروز آغاز شد. بر اساس اعلام راه آهن، ظرفیت صندلی قطارهای اربعین 404 در مقایسه با سال گذشته 15% افزایش یافته است. ثبت نام پیاده روی اربعین از جمعه 27 تیر آغاز می شود. متقاضیان حضور در پیاده روی اربعین برای ثبت نام باید به سامانه سماح مراجعه کنند. زائران با نام نویسی در این سامانه از خدمات بیمه‌ای و همچنین دریافت ارز اربعین بهره مند می شوند. همزمان پایانه های مرزی کشور هم آماده پذیرایی از زائران اربعین می شوند.
با نزدیک شدن به اربعین حسینی، مرز شلمچه آماده میزبانی از زائران کربلا است. مسئولان قرارگاه اربعین در شلمچه از ارتقاء زیرساخت‌ها نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند. فؤاد خزرعی، مدیر پایانه مرزی شلمچه:
بحث بهسازی تعداد 160 چشمه سرویس بهداشتی، بحث مهباش‌ها رو نصب کردیم و همچنین سایبان‌های موقت و تعداد گیت‌هایی که وجود داره 24 تا و 24 تا گیت اضطراری هم پیش بینی شده برای ایام پیک حضور زوار.
توقفگاه خودرویی با ظرفیت 50,000 خودرو نیز در حال تجهیز به سیستم روشنایی کامل است. سرهنگ رضا دولتشاهی، رئیس پلیس راه استان خوزستان:
امسال الان چیزی که دوستان ما در استانداری گفتن حدود 20 بیش از 20 هکتار داره اضافه میشه به حجم این پارکینگ.
نشست های مسئولان برای بررسی مشکلات و مرتفع کردن آنها این روزها هم بیشتر شده. در کنار بازدیدهای میدانی،
این خیمه است ادامش 100 متر تا ابتدای این سیلاب
ولی الله حیاتی، فرمانده قرارگاه اربعین حسینی در شلمچه:
به گونه ای برنامه ریزی شده است که کلیه فعالیت های زیرساختی و عمرانی دو مرز شلمچه و کذابه در ابتدای مرداد ماه به پایان میرسه و عملا کلیه سایبانها، مهپاشها، مسیرهای خدمت رسانی آماده خدمت رسانی به زائرین ابا عبدالله حسین خواهند بود.
شاهین هاشمی، فرماندار خرمشهر:
در شهرم، شهرداری خرمشهر، مسیرهای ورودی زوار رو انشاءالله هم بهسازی، هم رنگ‌آمیزی و هم انشاءالله با تابلوهای راهنمایی انشاءالله برنامه‌ریزی شده که زوار ما از جاده قدیم اهواز خرمشهر، مسیر آبادان، اگر تشریف بیارن به سمت شلمچه با هماهنگی که با اداره‌کل امور شهری خواهند داشت، انشاءالله بتونن این مسیر مسیرهایی باشن که زوار ما در راه تردد و تسهیل تردد اونها اقدامات خوبی انجام بشه.
مرز شلمچه با همکاری نهادهای مختلف مهیای میزبانی از میلیون ها زائر اربعین 1404 می‌شود.
پیش بینی شده امسال حدوداً 2 میلیون زائر اربعین از مرز شلمچه تردد کنند. مهدی بهرانی پور، خبرگزاری صدا و سیما، مرز شلمچه.
مرحله دوم آزمون سراسری 404 با وجود تعطیلی احتمالی برخی استانها فردا و پس فردا در سراسر کشور برگزار می شود. سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد طبق برنامه از پیش تعیین شده، آزمون گروه‌های علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح پنجشنبه 26 تیر، آزمون گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی عصر همین روز و صبح جمعه 27 تیر هم آزمون گروه علوم تجربی برگزار می‌شود. بنابر اعلام سازمان سنجش، نوبت دوم آزمون در تمام 411 شهرستان برگزار می‌شود و هیچ تغییری در برنامه زمانی اعلام شده اعمال نمی‌شود. همچنین امروز آخرین مهلت چاپ و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون است. مرکز مبادله ایران از معامله بیش از 1500 کیلوگرم طلا از ابتدای امسال در این مرکز خبر داد. بنابراین اعلام دیروز 64 کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از 598 میلیارد تومان در حراج شماره 116 مرکز مبادله ایران معامله شد تا میزان طلای فروخته شده در این مرکز از ابتدای سال 404 به 1506 کیلوگرم افزایش یابد. از ابتدای امسال تا کنون 19 جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است. ارزش طلای مبادله شده در این مرکز از ابتدای سال 13253 میلیارد تومان اعلام شد. سخنگوی وزارت امور خارجه تداوم جنایات رژیم صهیونیستی را علیه مردم بیدفاع فلسطین به شدت محکوم کرد. اسماعیل بقائی با اشاره به تشدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و کشتار بیش از 100 فلسطینی بیگناه طی 24 ساعت گذشته از جمله ترور بزدلانه محمد فرج عضو مجلس قانونگذاری فلسطین و علاعظام قاری معروف فلسطینی و خانواده اش گفت ادامه محاصره غذایی و دارویی غزه و تحمیل گرسنگی و تشنگی بر ساکنان این باریکه همزمان با بمباران چادرها و مراکز تجمع آوارگان جنایت جنگی است که با هدف تکمیل طرح نسل‌کشی استعماری فلسطینیان صورت می‌گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد بی‌عملی و بی‌تفاوتی حامیان و توجیهگران جنایات رژیم صهیونیستی در قبال جنایات ارتکابی در غزه موجب عادی سازی شدیدترین نقص‌های حقوق بین‌الملل و سوس شدن بنیانهای مشترک حقوقی و اخلاقی میان ملت‌ها شده است. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 93 فلسطینی در حملات و بمباران‌های رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسیدند و شمار زیادی هم زخمی شدند. بامداد امروز در حمله هوایی رژیم اشغالگر به چادرهای آوارگان در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه 3 نفر از جمله یک کودک شهید و 16 نفر از جمله یک خانم باردار و 5 کودک زخمی شدند. منابع محلی همچنین از زخمی شدن تعدادی از فلسطینی ها در پی بمباران چادرهای محل اسکان آوارگان در منطقه مواسی خان یونس واقع در جنوب نوار غزه خبر دادند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست فوری برای متوقف کردن پاکسازی قومی سازمان یافته در نوار غزه اقدام کند. در این بیانیه آمده جنایت مداوم رژیم صهیونیستی در قطع خط برق تامین کننده تنها ایستگاه آبشیرین کنی فعال در نوار غزه منجر به یک فاجعه انسانی بی سابقه و شیوع بیماری ها به ویژه در میان کودکان شده است. حماس تأکید کرد جنایت رژیم فاشیستی صهیونیستی در به شهادت رساندن ده‌ها غیر نظامی دیگر در اردوگاه اشاتی و همچنین شهادت و زخمی شدن ده‌ها کودک نشانه اصرار وحشیانه اشغالگران بر نسل‌کشی 21 ماهه در نوار غزه است. چند خبر ورزشی. تیم ملی فوتبال بانوان امروز در سومین دیدار خود در انتخابی جام ملت‌های آسیا با لبنان روبرو می‌شود. این بازی حساس ساعت 16:30 در شهر عمان اردن آغاز می‌شود. شاگردان مرضیه جعفری که در 2 دیدار قبلی خود در گروه 1 رقابت‌ها با نتایج قاطع تیم‌های نپال و سنگاپور را شکست دادند، شنبه 28 تیر با اردن میزبان روبرو می‌شوند. تیم فوتبال پرسپولیس در 2 بازی تدارکاتی خود در اردوی برومرزی به مصاف تیم‌های 7 و 12 سوپرلیگ ترکیه می‌رود. طبق برنامه سرخپوشان تهرانی پنجشنبه 26 تیر با آلانیا و چهارشنبه 1 مرداد مقابل ترابزون به میدان خواهند رفت. این 2 بازی قرار است در یکی از زمین‌های منطقه پالاندوکن ترکیه برگزار شود. و کارلوس کیروش پرتغالی هدایت تیم ملی فوتبال عمان را بر عهده گرفت تا این تیم را در پلی‌آف جام جهانی 2016 رهبری کند. یاروسلاو سیلهاوی سرمربی اهل چه جمهوری چک عمان سال گذشته پس از کسب نتایج ضعیف در انتخابی جام جهانی 2026 از کار برکنار شد. مشروح خبرها رأس ساعت 8.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
رنگ به رنگ،
چک و چوک و بیهی که گازی زارن، فصل انبا و کنارن، چه خوشن که توی بندر هنوز شادی برقراره.
قوم به قوم،
یه دستش به آینه، یه دستش به آینه، خوشه میکتی ما، آی خوشه میکتی ما.
همه زیر یک نام، ایران.
ایران قلب من تو دستان باسه تو، ایران جان من خلیج فاسه تو، ایران قلب من تو دستان باسه تو، ایران جان من خلیج فاسه تو.
سلام صبح خیر، مجله صبحگاهی رادیو ایران همراه همیشگی شما در آغاز روز.
سلام صبح همگی بخیر، خیلی متشکر که ما رو میشنوین. خب حرفاتون ناتمام بود خانم بقولی زاده، درست گفتم خانم؟ بله، شریفتون رو بعد در خدمتیم، بفرمایید ادامه بدیم خبر در پی خبر.
بزرگ بارید، زنده باشید، متشکرم. منم یه سلام دوباره میکنم به شنونده هایی که از الان همراه ما هستن.
وعلیکم.
خبرمون رو با حوزه آب و انرژی ادامه میدیم. تنها 14% از حجم مخازن سدهای تهران پر است. بهزاد پارسا مدیر آب منطقه تهران اعلام کرده که امسال متاسفانه پنجمین سال پیاپی خشکسالی رو داریم تجربه میکنیم و بارش ها تا امروز 44% کمتر از میانگین بلند مدتش بوده و متاسفانه بدتر این که اردیبهشت امسال ما 91% کاهش بارش داشتیم. و
الان اینا چیکار میکنن واقعا برای تامین آب در شهر تهران؟ 86% کمبود ظرفیت آب در سطح ها داریم.
بله متاسفانه، و این اصلاح الگوی مصرف رو خیلی بیشتر از قبل داره فریاد میزنه. ما بعض وقتا میایم از کلماتی استفاده میکنیم که شاید هضمش سخت باشه یا اصلا انقدر به گوشمون ناآشناست، خیلی سرسری ممکنه از روش رد بشیم، ولی اصلاح الگوی مصرف همون کمتر کردن 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن. خانم ها خیلی تو این حوزه میتونن کمک کننده باشن، حداقل در مصرف انرژی، در کاهش مصرف انرژی، یا حداقل صرف جویی در مصرف انرژی.
اصلا اصلاح الگوی مصرف مثل اصلاح صورت واجبه. و همچنین مثل اصلاحات در امور سیاسی.
بله قطعا. مشمولان متولد سال 1386 نیاز به مجوز خروج برای 40 ندارن. سرهنگ اکبر معادلی از فرماندهی انتظامی استان اصفهان یه خبر رو اعلام کردن، ولی خبریه که میتونیم تعمیم بدیم به کل کشور و همه مشمولان 1386 به قبل میتونن در بازه 6 تیر تا 2 شهریور ماه یک بار بدون نیاز به مجوز خروج به زیارت عتبات عالیات و مراسم 40 برن انشالله.
یعنی ودی هم نمیخواد بذارن و بدون مجوز میتونن خارج شن.
فقط
و بردن
یک بار.
فقط یک بار
و در اون بازه زمانی مشخص شد.
چه کار پرمخاطره ای اگر طرف عوض کرد به اسم کربلا و نجف، راهی بشه از فرودگاه عراق بره یه فرودگاه دیگه و خلاصه پر بکشه بره چی؟
انشاءالله تدابیر لازم اندیشیده شده که تصمیم به قانون شده.
بله بله.
سلامت باشید. خبری از حوزه اقتصاد داشتیم. رشد 26000 واحدی شاخص کل بورس کشور. شاخص کل بورس کشور با رشد 26000 واحدی در پایان معاملات امروز به 2,760,000 واحد رسیده. این رشد در واقع میتونه نشون دهنده بهبود اعتماد سرمایه گذاران باشه و خب نشون میده که تصمیماتی که متاسفانه بعد از این جنگ تحمیلی 12 روزه در حوزه اقتصادی گرفته شده یک تصمیمات تقریبا خوب و به اندازه و به جا و درستی بوده که داره نتایج مثبتش رو الان در بازارهای بورس خود نشون میده.
من چیزی از اینا نمیفهمم واقعا. آره.
و خبر آخرمون هم اگر اجازه بدید با حوزه ورزش ادامه بدیم و خبر در رابطه با درخشش بانوان فوتبال ایران. ادامه نمایش درخشان تیم ملی بانوان فوتبال ایران در مقدماتی جام ملت‌های آسیا. بانوان ملی پوش فوتبال کشورمون تحت هدایت خانم مرضیه جعفری در چارچوب مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2026 در اردن ابتدا با سنگاپور بازی داشتن که سنگاپور رو 4-0 شکست دادن و بعد از اون با تیم بوتان رقابت کردن که بوتان رو هم 7-1 گلبارون کردن.
آفرین.
یه نکته من اینجا اضافه بکنم، خانم مرضیه جعفری از اردیبهشت ماه به تیم ملی بانوان ما اضافه شدن و خب با توجه به اینکه هم زمان بسیار کمی داشتن، تقریبا ما میتونیم بگیم حدود 80 روز برای هدایت تیم زمان داشتن و از طرفی هم خب ما یک شرایط بحرانی رو پشت سر گذاشتیم، واقعا باید خدا قوت و دست مجازات بهشون بگیم برای اینکه تونستن این تیم رو به انسجام و اتحاد و این موفقیت برسونن.
خیلی متشکرم. البته حالا که صحبت از ورزش بانوان شد بگیم که همه چیز معطوف به سرکار خانم مرضیه خانم نیست، خانم مرضیه جعفری و
بله.
تیم فوتبال بانوان ما فوق العاده پر انرژی و با انگیزن و چه دخترای خوبی ماشاءالله، و بسکتبالیستامون هم همینطور، والیبالیستامون هم همینطور.
حالا
الهی موفق اینا در ضمن یادتون باشه اینا جوونن، شادابن، سرخوشن، حالا یه وقتی هم یه کاری میکنن این برخورد پدرانه حاکمیت و دولت با جوانانه این ورزشکاران خیلی به نظرم برخورد قشنگ و سازنده ایه. سرکار خانم زهرا بغولی زاده متشکریم و میخواییم خداحافظی کنیم.
منم خیلی متشکرم از شما. اون چیزی که امروز شنیدیم مروری بود بر مهمترین خبرها. امیدوارم که شنیدن این خبرها کمکی باشه برای تصمیم‌های بهترمون و روزهای پربارتری در پیش داشته باشه.
البته چون میگه مهمترین خبرها، من معتقدم اینا مهمترین خبرها نیست، بخشی از مهمترین خبرهاست. اما یه خبر مهم من بگم که ترامپ گفته که من خیلی عجله‌ای برای مذاکره با ایران ندارم و خیلی این خبر جای تأمل داره. اتفاقا ما هم اصلا عجله نداریم و ظاهرا فرایند دست پیش ما در مذاکره داره خودشو نشون میده. اینم خبر مهم و قابل تأملیه. هفت و 17:37. سلام، صبح بخیر گیلان.
زحمت بکشی آخه میچرچرانه میچرچرانه این شاشی میخونه و شیرینی خورانه چندین مپوس رو با کنه ای پر بغاله چندین نگه رو با کنه بلندی براره بلندی برار نگوده بومی دیل کاره امروز نشست رو با کنی فردا دوباره آخه میچینی کاسای میچینی کاسای قربان بشم لاکت
توی چپ برا سگ آخو میچینی قوری میچینی قوری تازه یارم وگیته بود توی چشم کوری دهوت من نرم شاخوت من نرم اختب آسگینه جاگیت من
چقدر خوشگل بودین، آفرین، بارکلا. سه تا سرود امروز پخش کردی، سه تا ترانه آقای عرفان خان، یکی از یکی قشنگ کرد، بارکلا. و جالبتر اینه که وقتی این ترانه رو گوش میکنین، به رغم اینکه پوسته موسیقی شاده، در اون مایه غمگنانه ای داره و این تقابل یا به قول فرنگی ها پارادوکسیه که در این جنس از موسیقی و هنر ایرانی وجود داره. آقای دکتر علی نصیری اقدم، پچه رو گفتین دکتر علی؟ پچه رو گفتین دکتر علی نصیری مقدم؟ خب آقای دکتر محمد نصیری اقدم اون سوی خط تلفن هستن، مدیر محترم بهزیستی تهران. آره؟ بعد در مورد تامین اجتماعی چرا با بهزیستی حرف بزنیم؟ آقای دکتر سلام علیکم. الو آقای دکتر، آقای دکتر نصیری اقدم، آقای دکتر نصیری اقدم یک، آقای دکتر نصیری اقدم دو، آقای دکتر نصیری اقدم سه. من یه 5-6 تا عذرخواهی به شما بده کارم. اولا که ایشون علی نبود، محمد بود، من گفتم علی به علت که فرزاد بهم غلط گفت، فرزاد تیکه تیکت میکنم خودم تنهایی. بعد ایشون نصیری اقدم نیست، اقدم نداره، فرزاد به من گفت اقدمه و فرزاد جان ما آبرو داریم عزیز دلم. بعد آقای دکتر محمد نصیری سلام بر شما.
سلام آقای خسروی عزیز و سلام به همه شنوندگان عزیز
قربونتون
رادیو ایران.
فداش آقای دکتر، چی خوندین؟
من دکترای فلسفه دارم، البته آموزش فلسفه به کودکان.
ابل فاز. یعنی فبک کار شما؟
بله، دقیقاً آقای
فبک. مخفف چی بود؟ فلسفه برای کودکان.
بله.
این فبک حالا صحبت تامین اجتماعی هم انجام میدیم. خیلی
بهزیستی ها، ما تامین اجتماعی محمد نصیری بهزیستی، نه اقدم داره، نه علی داره، نه تامین اجتماعی.
فرزاد جان بیا تو تیکت تیکت کنم، من نمیام بیرون، وقت میبره. خیلی خب آقای دکتر، چون امروز روز تامین اجتماعی است، ما امروز روز بهزیستیه
و امروز بهزیستی و تامین اجتماعیه.
روز تامین اجتماعی و بهزیستیه؟
بله.
آها خیلی خوب، این هم نگفته بودم به من که روز تامین اجتماعی و بهزیستی. عرفان تورم تیکه تیکه میکنم. بعد آره الان گفتی. بعد خلاصه آقای دکتر، امروز که روز تامین اجتماعی و بهزیستیه، با توجه به این که متاسفانه در ایران هم آمار تصادفات بالاست، هم آمار آسیب دیدگی بالاست، و با توجه به این که در ایران موضوع تصادفات به آسیب دیدگی جسمی و معلولیت منتهی میشه و بخشی از معلولین هم با کمال تأسف به شکل مادرزادی به علت فقدان فرایند غربالگری در کشور یا بیتوجهی نسبت به این موضوع چون هزینه بره به شکل توانخواه به دنیا میان یا معلول به دنیا میان، موندم کدومشو بگم، و با توجه به اینکه خلاصه جمعیت تحت پوشش شما رو به تزایده، بهزیستی چه آینده‌ای خواهد داشت؟
اولا که خب این روز رو تبریک میگم به همه همکاران عزیزم، مددکاران پرتلاش، تشکل‌های مردم نهاد، مؤسسات خیریه. آقای خسروی، من این نکته رو بگم بعد پاسخ شما رو بگم.
هر جور راحتین بفرمایید.
ببینید، ما یکی از افتخارات سازمان بهزیستی اینه که الان بالغ بر 90% خدماتش توسط مردم انجام میده. یعنی ما امروزی که داریم با شما صحبت میکنیم یک مرکز نگهداری، توانبخشی، روزانه و شبانه روزی دولتی نداریم. هر آن چیزی که هست توسط مؤسسات خیریه، تشکل‌های مردم نهاد با البته مجوز بهزیستی و یارانه‌ای که ما پرداخت میکنیم که بخشی از هزینه ها داره اداره میشه که واقعا
یارانه چقدر دکتر؟
ببینید ما آن چیزی که در حال حاضر مثلا در حوزه نگهداری تو خانه های کوچک داریم میدیم سرانه حدود مثلا 11-12 میلیون تومان هست تو مراکز در ماه، تو مراکز نگهداری تجمعیمون حالا بنا به سطحش از حدود 7-8 تومان تقریبا شروع میشه، حالا اینا زده بندیه.
منظورتون از محل نگهداری تجمعی پرورشگاه یا مثلا
ما یکی از رویکردهای خیلی خیلی جدیمون توسعه خانه های کوچک تو حوزه توانبخش
چی هست این؟
ببینید مثلا ما قبلا شما میرفتید یک مرکز معلولی، مثلا مرکز معلولی ازگل امام علی یا مرکز کهریزک توش 1000 تا مدرجو نگهداری میشه. خیلی هم خوب نگهداری میکنن، کار فوق‌العاده‌ای هم انجام میدن. ولی یکی از مباحث جدی ما اینه که ما باید بریم هر چی جلوتر به سوی خانواده محوری یا مراکز کوچکی که مدل زندگی زیست خانوادگی داشته باشه.
آفرین، حالا فهمیدم. مثل خانه سالمندان.
بله، حالا نه ببین مثلا ما
مراکز آره یا نه، بالاخره خانه سالمندان مثال غلطیه.
خانه سالمندان 50 تا 100 تا، خانه سالمندان 1000 تایی اما ممکنه داشته باشیم. ولی آن چیزی که در مورد خانه‌های کوچک میگیم یعنی یک مرکز سالمندانی که نهایتاً 10 نفر داشته نگهداری میشه
و با هم زندگی کنن،
با هم زندگی میکنن،
با هم تلویزیون ببینن، با هم نهار بخورن، با هم شام بخورن، با هم حرف بزنن، آره با هم بازی کنن. آره میفهمم. خب شما میگین که متوسط سرانه‌ای که شما تخصیص میدید برای چنین موقعیت‌های ماهی 8 میلیونه.
نه، برای خانه‌های کوچک ما اتفاقاً یارانه افزایش دادیم. یعنی تو مدل خانه‌های کوچک تقریبا 11 خورده 19 12 تومن میدیم. تو مراکز بزرگ و رقم کمتر میدیم، یعنی مثلا 9 خورده، به خاطر اینکه روکنمون توسعه پیدا کنه خانه‌های کوچک.
چه جالب.
یعنی این مدل خانه‌های کوچک افزایش پیدا کنه.
مثال
گذشته تو حالا خانه کوچک فقط سالمندی نیست، خانه کوچک بیماران معلولین ذهنی هست، خانه کوچک بیماران حوزه معلولین جسمی حرکتی هست. مدل‌های خانواده محور، یعنی هر چی از مدل های گسترده یا تجمعی کاسته بشه و این انجام بشه اون در اونجا هم رسیدگی میشه ها. ولی اینجا اون حریم خصوصی مدل خانوادگی حال خوبه بهتر تحقق پیدا کنه.
خب ما چون وقتمون کمه آره من یه تجربه هم داشتم بهتون بگم بر بینندگانمون شنوندگانمون اصلاح میکنم روشن میشه موضوع. من یه دوستی دارم آقای شیرازی نیا در مشهد مقدس مجموعه همدم رو دارن که محل نگهداری
خانم محترمشون،
بله خانم دکترم بسیار انسان ارزشمند، اینا اونجا چیکار میکنن؟
بله بله بله،
خودشون وقف کودکان عقب مانده ذهنی کردن، دختران. و بعد جالب اینه با آقای شیرازی‌نیا توی حیات داشتیم راه میرفتیم، بچه‌ها از بالا داد میزدن بابا، و بعد ایشون با صمیمیت میگفت جان بابا، و بعد این بچه ها رابطه شون با ایشون اینجوری بود. بعد من یه شبی براشون یه مراسمی داشتیم، منم اونجا بودم، افتخار داشتم اونجا باشم و کار میکردیم، دیدم مردم چقدر کمک میکنن و انگار اصلا این بهزیستی باشه و نباشه اینا خود مردم جمعش میکنن و این عددیه و این همتیه و این تعلقیه و یک سرمایه بزرگ اجتماعی برای کارهای امدادی در کشوره.
آقای خسروی، من یه نکته اصلیم اول صحبت همین بود، ما بیش از 90% کارهامون که داره انجام میشه مردم محوره. من مثال دیگه در کار تو هیچ حوزه دیگه سراغ ندارم.
منو ببخشید یک دقیقه از وقت گفتگومون باقی مونده.
یعنی مردم محور، یعنی ما تقریبا اون 10% هم که خود ما انجام میدیم مربوط به حوزه های حاکمیتی، آسیب های اجتماعی است که فعالیت هاشو منظرهای کاریشو اینها خیلی برمیگرده به ما و دستگاه قضایی و انتظامی اینها که حاکمیت وظیفه داره شخصا پیگیر کنه. وگرنه تو همه موضوع ما مراکز نگهداری ایتام هم. ما 85 مرکز توی استان تهران داریم، همه رو مردم اداره میکنن به بهترین دست.
زنده باد مردم، باریکلا مردم، آفرین مردم.